ساعت 7:00 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، با مجله شامگاهی از رادیو فردا همراه هستید و من نوشین سیدحسینی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت آینده. امروز پنجشنبه 31 مارس برابر با 11 فروردین. سلام شنوندگان عزیز، با مجله شامگاهی هستید. اما قبل از اینکه به سراغ گزارش ها بریم، همکارم محمد رضا کاظمی اینجا با ماست تا شما را در جریان آخرین اخبار دنیا، ایران و جهان قرار بده. محمد رضا، امروز چی داریم؟
مطالب متنوعی هست. سلام، اول در مورد لیبی طبق معمول روزهای گذشته خبر داریم. در مورد ایران و کویت که تنشی به وجود اومده بر اثر یک گروهی که دولت کویت میگه جاسوسی میکرده برای ایران، و خبری هم هست در مورد مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی که با دخالت مامورای امنیتی نیمه تمام مونده.
پس صحبت من درست بود، ایران و جهان همه رو با هم داریم.
بله دقیقاً.
بسیار خب، پس با هم گوش میکنیم.
گزارش از لیبی حاکی است که جنگ بر سر کنترل شهر بریقه ادامه دارد. شورشیان روز سه‌شنبه توانسته بودند با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف شهرهای راسلانوف، اوغیله و بریقه را تصرف کنند و تا نزدیکی شهر سرت، زادگاه قذافی، پیش شوند، اما با حملات متقابل نیروهای دولتی ناچار به عقب نشینی شدند. اکنون بر پایه گزارش‌ها شورشیان در بریقه بار دیگر به مقابله با نیروهای دولتی برخاستند. نیروهای دولتی به حومه شهر اجدابیا در 160 کیلومتری بنغازی پایگاه شورشیان نیز رسیدند. در غرب لیبی نیز نیروهای قذافی شهر مصراته را که هنوز در دست مخالفان است محاصره کردند. شیخ محمد الصبا وزیر خارجه کویت میگوید این کشور شماری از دیپلمات‌های ایرانی را که مظنون به جاسوسی هستند اخراج می‌کند. محمد الصبا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت شواهد محکمی دارند که این عده با شبکه جاسوسی کشف شده در کویت مرتبط بودند و شخصیت‌های نامطلوب اعلام خواهند شد. از سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط ایران با یک شبکه جاسوسی در کویت را تکذیب کرده است. چند روز پیش دادگاهی در کویت دو ایرانی و یک کویتی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی مراسم تشییع جنازه پدر آقای موسوی در تهران صبح پنجشنبه پس از مداخله ماموران امنیتی نیمه تمام ماند. بر پایه این گزارش قرار بود جنازه میر اسماعیل موسوی از مقابل خانه‌اش در تهران تشییع شود، اما ماموران امنیتی و لباس شخصی با فشار و تهدید نگذاشتند حاضران جنازه را تا مسافتی همراهی کنند و خود آن را به آمبولانس منتقل کرده و سپس به بهشت زهرا انتقال دادند. به گفته یه سایت کلمه 7 نفر هم در این مراسم بازداشت شدند. جامعه بین‌المللی بهائیان از افزایش حکم زندان رهبران بهائیان ایران به 20 سال خبر داده است. در بیانیه این جامعه آمده که دادگاه تجدید نظر حکم 20 سال زندان این 7 تن را به 10 سال کاهش داده بود، اما اکنون مسئولان زندان به آنها گفتند که همان حکم 20 سال برای آنها تایید شده است. این بیانیه افسوده، از آنجایی که حکمی ابلاغ نشده معلوم نیست که علت این تصمیم چه بوده، اما گفته می شود که دادستان عمومی تقاضای نقض حکم دادگاه تجدید نظر را کرده بود است. وزارت خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرده است که ژنرال فیلیپ منگو، رئیس ستاد کل ارتش ساحل آج، به آفریقای جنوبی پناهنده شده است. در این بیانیه آمده ژنرال منگو همکنون در اقامتگاه سفیر آفریقای جنوبی در ابیجان است. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه تحریم‌هایی را علیه لورن بگبو، رئیس جمهوری ساحل آج، اعلام کرد تا او را به سپردن قدرت به آلسان واتارا مجبور کند.
خیلی متشکرم از محمد رضا، و ما دوباره محمد رضا را خواهیم داشت در نیم ساعت آینده با اخبار تازه‌تر. خیلی ممنونم. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ با بالا گرفتن درگیری‌ها در کشورهای مختلف جهان عرب و کشاکش میان ساکنان و حکام سنی و شیعه، انگشت اتهام برخی از مقامات عرب به سوی ایران نشانه رفته. این اتهام‌ها تا چه میزان صحت دارند؟ نظر یک کارشناس و تحلیلگر نظامی را در این باره جویا شده‌ایم. شهرام امیری، آیا این دانشمند هسته‌ای ایرانی که مدتی را در آمریکا سپری کرد جاسوس است و تحت بازداشت به سر می‌برد؟ پاسخ را در این بخش خواهیم شنید. آمار و ارقام در علم اقتصاد چقدر اهمیت دارند و چقدر میتوان به درستی آمار اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد اطمینان کرد؟ گزارش های دیگری هم داریم که با هم در این بخش خواهیم شنید. موج اعتراض و ناآرامی در حالی در منطقه خاورمیانه ادامه پیدا می کند که همزمان با بروز ناآرامی های داخلی در کشورهای عربی، ایران متهم به دخالت در امور داخلی این کشور هاست. روز چهارشنبه دیروز رهبر اپوزیسیون بحرین از ایران خواست در امور داخلی آنها دخالت نکند. روز سه‌شنبه هم کویت اعلام کرد دو جاسوس ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را به اعدام محکوم کرده. اما آیا ایران واقعاً در این نارامی ها نقش مستقیم دارد؟ برای پاسخ به این سوالات همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با تئودور کاراسیک، رئیس بخش تحقیقات انستیتوی تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج در دبی، و از او درباره نقش ایران در منطقه پرسیده.
ایران تو این اوضاع نقش مستقیم و خاصی نداره. اون چیزی که شاهدش هستیم اینه که کشورهای منطقه در حال نوعی تطهیر شدنند. به نظر میرسه ایران به یک سری اهداف استراتژیک دست پیدا کرده، خصوصا با توجه به اوضاع لبنان، غزه و مثلا فرستادن دو ناو به سوریه در هفته‌های گذشته. اما به نظر میاد این روند کمی رو به افوله. سوریه این روزها شاهد اعتراضات گسترده‌ای شده و گویا ایران نشسته منتظر تا ببینه چه اتفاقی میفته.
یعنی شما فکر میکنید ایران تنها نظاره‌گر یا اقدامی هم در کنار اون انجام میده؟
ایران به طور مشخص حرکتی نکرده. پیش بینی میشه که تو برخی نقاط مثل بحرین با گذشت زمان دست به اقدامات تخریبی بزنه که این میتونه به درگیری لفظی بین کشورهای عربی و ایران منجر بشه.
در گزارش‌های روزهای گذشته شنیدیم که کویت دو شهروند ایرانی رو به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران به اعدام محکوم کرده. شما این گزارش‌های دستگیری جاسوسان ایرانی در کویت و بحرین رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما گزارش هایی رو که از جاسوسی سپاه در منطقه منتشر میشه باید خیلی با دقت بررسی کنیم. در برخی مواقع این صحبت ها لفاظی های یک گروه و حلقه های خاصه که میخوان بگن ایران به کشورهایی مثل بحرین رخنه کرده. در مورد کویت به نظر میاد که این اتفاق واقعا رخ داده. در نتیجه هر گزارشی که منتشر میشه باید خیلی دقیق بررسی بشه که ما درگیر این لفاظی ها نشیم.
خب اگه در مورد بحرین اون رو لفاظی مقام های کشور بدونیم و در مورد کویت یک پرونده واقعی، به نظر شما ایران چه چیزی رو داره دنبال میکنه با این اقدامات؟
In the GCC states, Iran is pursuing a policy of
در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایران تلاش میکنه اتحاد بین این کشورها رو تحت شعاع قرار بده. این سیاست تا زمانی بود که عربستان سعودی و امارات نیروهاشون رو در بحرین پیاده کردن. الان به نظر میاد این سیاست تغییر کرده. در حال حاضر ایران نشسته و منتظره ببینه این روند چطور ادامه پیدا میکنه. اما در این حال تو فکر اینه که چطور میشه شیعیان بحرین رو متحد کرد. شیعیانی که همچنان در مقابل حکومت بحرین هستن. نه تنها بحرین بلکه سایر جوامع شیعه در منطقه خلیج فارس.
فکر میکنید بشه این روند رو یک جنگ قدرت بین ایران به عنوان یک کشور قدرتمند شیعه و عربستان سعودی به عنوان پیشروی سنی ها در منطقه قلمداد کرد؟
موضوع جدایی شیعه و سنی موضوع با اهمیتیه، چرا که موضوع قومیت ها و مذاهب و جنگ بین اونها در خاورمیانه موضوعی دائمی بوده. نباید فراموش کنیم که ایران و عربستان به طور مداوم در کشورهای مختلف در حال جنگ با واسطه هستند. در بحرین، لبنان، سودان و حتی از بعضی جهات یمن. این اعتراضاتی که این روزها در جریانه امید داره که تعادل رو از بین ببره. اینجاست که می‌بینیم قوم‌گرایی و نزاع بین شیعه و سنی موضوعی پررنگ و جدی میشه.
گفتگوی هانا کاویانی همکارم رو میشنیدیم با تئودور کاراسیک، رئیس بخش تحقیقات انستوی تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج در دبی، درباره تأثیر ایران بر تغییرات سیاسی منطقه و امور داخلی کشورهای عربی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
اما گزارش بعدیمون درباره شهرام امیری، دانشمند هسته ایرانی است. روزنامه تایمز چاپ لندن گزارش داده که آقای امیری بازداشت شده و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حال تحقیق از او درباره احتمال جاسوسی هستند. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، شهرام امیری متهم به افشای اسناد محرمانه در مورد برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران است. پیش از این هم برخی سایت‌های اینترنتی در دیماه سال گذشته نوشته بودند که شهرام امیری اخیراً بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی در مورد این گونه گزارش‌ها نشون ندادند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای ایرانی که در روز 24 تیر ماه سال گذشته وارد تهران شد، عنوان کرد که در مدینه توسط ماموران امنیتی آمریکا و عربستان سعودی ربوده و به آمریکا برده شد.
به یک جای نامعلوم در شهر عربستان، کشور عربستان منتقل کردند. به من یک آمپول بیهوشی تزریق کردند و با یک هواپیمای نظامی منو از کشور عربستان سعودی به خاک آمریکا منتقل کردند و تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و فشارهای روانی از طرف گروه‌های بازجویی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفتن. از من می‌خواستن که در رسانه‌های گروهی آمریکا اعلام کنم که من به خواست خودم به کشور ایالات متحده آمریکا پناهنده شدم و در این فرایند پناهندگی هم من یک سری اسناد و مدارک خیلی مهمی رو به همراه یک لپتاپ که حاوی اسرار محرمانه برنامه هسته‌ای نظامی ایران هستش رو به کشورشون منتقل کردم.
وی پیش از این نیز در دو پیام ویدئویی در یوتیوب این موضوع را مطرح کرده بود. در این میان روزنامه تایمز روز چهارشنبه نوشت که منابعی در ایران تایید کردند که شهرام امیری پس از بازگشتش به تهران که از او به عنوان یک قهرمان استقبال به عمل آمد، بازداشت شده است. نام شهرام امیری از روزهای آغازین پاییز سال 88 در رسانه‌ها مطرح شد، زمانی که روزنامه الشرق الاوسط با استناد به حرفای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران، در مورد چند ایرانی ربوده شده نوشت که یکی از این افراد شهرام امیری از کارکنان یک مرکز غنی‌سازی جدید ایران در نزدیکی قم بوده است. در واکنش به این گزارش، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که آقای امیری در جریان سفر خرداد سال 88 به عربستان ناپدید شده است. اما همین موضوع نیز تکذیب ریاض را به دنبال داشت. مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا نیز در رد موضوع ربوده شدن شهرام امیری گفتند که وی آزادانه به خاک آمریکا وارد شده و آزاد است که با اختیار خود از آن کشور خارج شود. در مقابل گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، موضوع دیگری نیز مطرح شد. موضوعی که بر مبنای آن شهرام امیری با قصد ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده و خواستار پناهندگی در این کشور شده است. این موضوع در فیلم دیگری که از آقای امیری پخش شد، بدون اشاره به بحث پناهندگی مورد تایید او قرار گرفته بود.
برنامه من در مدتی که در کشور آمریکا هستم، دریافت درجه دکترا در زمینه فیزیک بهداشت به منظور کمک به ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی ایرانیان و جامعه بین‌المللی می باشد.
البته بعداً شهرام امیری این فیلم را مردود دانست. در نهایت آقای امیری که در یک فیلم ویدئویی در 24 خرداد ماه گفته بود که از دست ماموران امنیتی آمریکا در ایالت ویرجینیا گریخته است، به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن رفت و این مقدمه بازگشت او به تهران شد. بازگشتی که از ابهام موجود در پرونده او نکست. برای مثال پس از بازگشت آقای امیری به تهران، دو روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز نوشتند که او چند سال برای سازمان سیا خبرچینی می‌کرده و در ازای دریافت 5 میلیون دلار اطلاعات مفیدی در اختیار آنها قرار داده است. البته وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که مقام‌های واشنگتن با او در ارتباط بودند. همزمان علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که شهرام امیری پس از بازگشت باید ابعاد ماجرا را مشخص کند و منوچهر متکی وزیر خارجه سابق هم گفت آقای امیری تا زمانی که ادعای خود در مورد روبوده شدن را اثبات نکند قهرمان قلمداد نخواهد شد. این در حالی بود که شهرام امیری هنگام بازگشت مورد استقبال سخنگوی وقت وزارت امور خارجه و دسته های گل روبرو شده بود.
گزارش بهروز کارونی رو می شنیدید درباره احتمال تحت بازداشت بودن شهرام امیری به اتهام جاسوسی در ایران.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رساند.
بعد از ماها مذاکره و سفرهای دیپلماتیک بین تهران و دهلی نو، شرکت‌های هندی سرانجام پرداخت پول به ایران را آغاز کردند. چند ماه پیش بانک مرکزی هند اعلام کرد که شرکت‌های نفتی اون کشور دیگه نمیتونند برای نقل و انتقال پول نفتی که از ایران خریداری شده از این بانک استفاده کنند، گرچه در این مدت صادرات نفت ایران به هند متوقف نشد، ولی آغاز انتقال پول به ایران با واکنش آمریکا روبرو شده. همکارم جمشید زند و جزئیات بیشتر این گزارش.
پرداخت بدهی‌های هند به ایران از طریق بانک مرکزی آلمان چند هفته پیش آغاز شد. روزنامه نیویورک تایمز از تلاش آمریکا برای متوقف ساختن نقل و انتقال پول به ایران از طریق بانک مرکزی آلمان و بانک ایران و اروپا خبر داده است. ولی به نوشته این روزنامه، مقامات آلمانی می‌گویند بانک ایران و اروپا که متعلق به دولت ایران است در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد و آنها بدون در دست داشتن مدارک مستندی که ثابت کند این بانک تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده نمی‌توانند از نقل و انتقال پول توسط این بانک جلوگیری کنند. در این حال مقامات ارشد دولت آلمان تأیید کرده‌اند که هند بدهی‌های خود به دولت ایران را از طریق بانک مرکزی آلمان به بانک ایران و اروپا می‌فرستد و این بانک پول‌ها را به ایران منتقل می‌کند. دفتر مرکزی بانک ایران و اروپا در شهر هامبورگ است و بانک ملت و بانک صنعت و معدن هر کدام بیش از 25% از سهام این بانک را کنترل می‌کنند. بانک ملت در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد. آمریکا بانک ایران و اروپا را نیز به دست داشتن در نقل و انتقال پول برای کمک به برنامه موشکی و هسته‌ای ایران متهم کرده و آن را در لیست نهادهای مورد تحریم قرار داده است. مشکل پرداخت پول نفت به ایران از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی هند در دی ماه سال گذشته اعلام کرد شرکت‌های هندی دیگر نمی‌توانند از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی که بانک مرکزی هند هم عضو آن است پول نفت خریداری شده از ایران را پرداخت کنند. از آن زمان تا کنون مقامات ارشد دولت‌های هند و ایران در تلاش بودند راه حلی برای پرداخت پول به ایران بیابند تا واردات نفت به هند متوقف نشود. هند حدود 80% از نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند و ایران پس از عربستان سعودی دومین صادرکننده بزرگ نفت به آن کشور است. گفته می‌شود دولت ایران سالانه حدود 12 میلیارد دلار نفت خام و فراورده‌های نفتی به هند می‌فروشد. به نوشته روزنامه‌های آلمانی، بدهی شرکت‌های هندی به ایران بابت نفت خریداری شده در چند ماه گذشته نزدیک به 9 میلیارد دلار است. بانک مرکزی آلمان و دولت آن کشور تاکنون میزان پولی را که به بانک ایران و اروپا واریز شده اعلام نکردند، ولی تأکید کردند که طبق قوانین آلمان نمی‌توانند از ادامه فعالیت‌های تجاری این بانک جلوگیری کنند.
گزارش همکارم جمشید زند را می‌شنیدید درباره چالش‌های پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند از سوی هند به ایران. اما گزارش بعدیمون گزارش اقتصادی است. میگویند برای تصمیم گیری های اقتصادی آنچه بیش از هر چیزی مورد نیاز فعالان و تصمیم گیران این حوزه است، داشتن آمار و اطلاعاتی درست و به هنگامه. اما حالا 5 سالی هست که انتشار آمار درست و به هنگام از اقتصاد ایران به چالشی پایان ناپذیر بدل شده. همکارم آرش حسنی گزارشی داره از وضعیت انتشار آمار در اقتصاد ایران، با هم میشنویم.
2 تا می‌شود 4 تا، اما در شب‌های رقابت‌های انتخابات سال 88 که هنوز پیامدهایش ادامه دارد، وقتی محمود احمدی نژاد پای آمار را به مناظره‌ها کشید، این مردم منتقد او بودند که در خیابان‌ها آمارهای دولت نهم را با طنزی که 2 تا دیگر 4 تا نمی‌شد به چالش می‌کشیدند. محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم در برابر هر سه رقیب خود مجبور شد تا از آمارهای دولتی دفاع کند و البته آنها این آمار را باور نداشتند. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای آن انتخابات:
مردم همه صحبت‌ها رو کنار هم بگذارین، این گرافایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی‌ها رو بالا و پایین می‌کنن برای اینکه شما رو گول بزنن، نقش خط مار می‌کشن، نقشه مار می‌کشن و سعی می‌کنن که شما به اصطلاح به بیراه.
مهدی کروبی دیگر نامزد آن انتخابات:
بنای احمد نژاد، این آماری که حضرت عالی میگه، خب من مثل که تازه از بیابون‌ها اومدم، اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم، من با آمار و ارقام خودم سر کار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست. این که نمیشه برادر عزیزم.
و بالاخره محسن رضایی:
آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من اصلا نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. مثلا فرض کنیم ما تورم جهانی رو سال 2009 رو ازش حذف بکنیم، منهای سال 2009 مثلا نشون بدیم، خب چرا این کار میکنیم؟ آمار اگر میخواییم بدیم باید با یه مبنای مشترک باشه.
حالا 2 سال پس از برگزاری آن انتخابات پرچالش، به نظر میرسد استراتژی دولت و مراکز آماری دولتی تغییر کرده است. اگر پیش از این به گفته کارشناسان مستقل اقتصادی آمارها ناقص منتشر می شدند یا با دستکاری به عرصه عمومی راه می یافتند، اما چندیست از اساس آمار برخی از مهمترین شاخصهای اقتصادی راهی به عرصه عمومی ندارند. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، تصمیم گیری های اقتصادی بدون آمار را به رانندگی با چشم بسته توصیف می کند.
ببینید، این درست شباهت به این داره که شما بخواید رانندگی بکنید در حالی که چشمتون بسته باشه و یا شب باشه، چراغ اتومبیل خاموش باشه. شما نمیتونید اقتصاد رو چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی به نحو درست برنامه ریزی بکنید و کار اجرایی انجام بدید بدون داشتن آمار. غیر ممکنه. در هر رشته شما نیازمند اون هستی. شما وقتی هم پلی طبیب میرید، اول کاری که میکنه نگاه میکنه به نتایج آزمایشگاه. بنابراین این یک فکر بسیار عقب افتاده است که کسی گمان بکنه با ندادن آمار میتونه حقایق را پنهان بکنه. حس بی‌اعتمادی را زیاد میکنه.
از فاطمی میپرسم چرا دولت استراتژی انتشار ناقص آمار را به توقف انتشار آمار تغییر داده؟ این استاد اقتصاد در پاسخ میگوید:
اینا تازه متوجه شدند که آمار با همدیگه ارتباط درونی داره. به عنوان مثال وقتی که آقای احمدی نژاد میگه که 1.5 میلیون اشتغال جدید ایجاد شده، چنین اشتغالی لازمش 8% رشد اقتصادی حداقل. با کمتر از اون شما نمیتونید 1.5 میلیون کار ایجاد بکنید. خب وقتیش این حرفو میزنه، یا مجبوره که بگن 8% رشد اقتصادی بوده، برای اینکه رشد اقتصادی رو نمیتونن اینطور در موردش دروغ بگن، سازمان‌های بین‌المللی ناظر هستن، به کلی آمار منتشر نمیکنن و ایشون میاد یه حرفی میزنه میگه بله 1.5 میلیون کار ایجاد شده، شما میخواید باور کنید میخواید باور نکنید.
در حالی که فروردین سال 1390 ده روز نخست خود را پشت سر گذاشته، بانک مرکزی هنوز آخرین آمارهای اقتصادی مربوط به سال 88 که خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی را روشن می‌کند منتشر نکرده است. آخرین آمار منتشر شده مربوط به نرخ بیکاری به بهار پارسال باز می‌گردد و البته وضع انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی از همه بدتر است. حالا 3 سال است آماری از نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر نشده است.
گزارشی بود از وضعیت انتشار آمار در اقتصاد ایران از همکارم آرش حسنی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما با هم گزارشی داریم در باره حقوق بشر در ایران. امسال 13 سال است که وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای ناقض این حقوق منتشر میکنه. اما اولین باری است که در کنار وزیر امور خارجه بریتانیا یک زندانی سابق ایران هم از وضعیت حقوق بشر در ایران به طور خاص گزارش میده. همکارم شهران طبری از لندن در این جلسه حضور داشت و با مازیار بهاری روزنامه‌نگار و فیلمساز ایرانی گفتگویی داشت که با هم گوش می‌کنیم.
13 گزارش سالانه حقوق بشر بریتانیا تحت عنوان حقوق بشر و دموکراسی در سال 2010 در 355 صفحه و درباره 26 کشور از جمله ایران روز پنجشنبه 31 مارس منتشر شد که در وبسایت وزارت خارجه نیز قابل دسترسی است و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در جلسه‌ای در ساختمان این وزارتخانه در لندن آن را معرفی کرد. به همراه آقای هیگ مازیار بهاری از ایران و دکتر اگنس کالمارد مدیر NGO موسوم به آرتیکل 19 درباره ایران و تونس صحبت کردند. ویلیام هیگ در صحبت خود رؤوس سیاست خارجی بریتانیا را در برابر کشورهایی که ناقض حقوق بشر و دموکراسی هستند تشریح کرد و گفت با خیزش مردم ایران، خاورمیانه، بلاروس و دیگر نقاط جهان اکنون دیگر نمیتوان گفت خواست آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رعایت حقوق بشر صرفاً پدیده غربی است و بر این اساس سیاست خارجی بریتانیا بران است که روابط خود را با این دسته از کشورها مشروط به رعایت حقوق بشر و خواستهای مردم کند. او افسود به هیچ وجه فکر نمی کند که دموکراسی فقط یک شکل و فرم دارد، اما حقوق بشر مقوله‌ای همگانی است و از یک کشور به کشور دیگر فرم آن تغییر نمی کند. او حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی را بخش جدایی ناپذیر حقوق بشر خواند و افسود امیدوار است روزی مجازات اعدام در تمام کشورهای جهان برچیده شود. او به تفصیل در مورد نقض حقوق بشر و حق مردم ایران برای دموکراسی و آزادی صحبت کرد، اما صحبت اصلی در مورد ایران را به مازیار بهاری روزنامه‌نگار و فیلمساز ایرانی سپرد که 118 روز در زندان اوین به سر برده بود. پس از جلسه در گفتگو با مازیار بهاری به او گفتم اولین باری است که یک ایرانی در کنار وزیر امور خارجه بریتانیا از مسائل کشورش صحبت می کند و شما صحبتتان را با جرمی که برایتان تعیین کردن شروع کردید، یعنی انتشار و انتقال اطلاعات.
من خیلی دوست داشتم که وضعیت تو ایران به صورتی بود که هیچ خبری از ایران در دنیا پخش نمی شد و یه زندگی معمولی مردم داشتن که خبرساز نبود. ولی به هر حال امروز که دعوت شدم من اینجا و در مورد وضعیت حقوق بشر تو ایران صحبت کردم، من فکر کردم که فرصت خوبیه تا بتونم در مورد اهمیت اطلاع رسانی در ایران صحبت کنم و این مسئله رو مطرح کنم که اطلاع رسانی، روزنامه نگاری، بلاگ نویسی در ایران به صورت یک جرم در اومده و اگر کشورهای غربی مایل هستند که به مردم ایران، به مردم عادی ایران کمک بکنن، بهتره که سرمایه گذاریشون رو در این زمینه انجام بدن و به خاطر همینه که آقای هیگم که اینجا بودن ازشون خواهش کردم که شما به جای اینکه کشتی جنگی بسازید، به جای اینکه مثلا بخواید کارهای نظامی انجام بدید، بهتره که در زمینه اینترنت، در زمینه ساختن فیلتر شکن، در زمینه ساختن اینترنت ماهواره‌ای فعالیت کنید و تغییر واقعی را ما از طریق اطلاع رسانی میتونیم به دست بریم، نه از طریق یک حرکت نظامی.
ولی در حال حاضر ایران کسانی رو که از همین طریق اطلاع رسانی میکنند به همون شدتی که به خیابون میان زندان میندازه و شکنجه میکنه. فکر میکنید برای اون چه میشه کرد؟
وقتی که ما میبینیم که رژیم حاکم در ایران روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی در فضای مجازی رو همون جوری باشون رفتار میکنن که در خیابونا رفتار میکنن، باید بدونیم که این نقطه ضعف رژیم ایرانه و دولت‌های غربی باید از این نقطه ضعف به نفع مردم ایران استفاده کنند. اگر حکومتی مردمی در ایران سرکار باشه و بتونه به صورت مسالمت‌آمیز با کشور مختلف ارتباط داشته باشه، یک دوست خوب میتونه برای غرب در ایران و در منطقه باشه.
گفتگوی همکارم شهران طبری رو شنیدید با مازیار بهاری در لندن درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران. باز هم سلام شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. نوشین سید حسینی هستم و با مجله شامگاهی همراه هستید. الان وارد بخش دوم یا نیمه دوم مجله شامگاهی شدیم، اما قبل از هر چیز میریم سراغ همکارم رضا جمالی که با دستی پر از خبر به استودیو اومده. رضا جان، من و شنوندگان شدیداً منتظر اخبار جدید هستیم.
ممنون نشین. با سلام خدمت شنوندگان گرامی. گزارش از لیبی هاکیست که جنگ بر سر کنترل شهر برایقه ادامه دارد. شورشیان روز سه‌شنبه توانسته بودند با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف شهرهای رسلانوف، اوغیله و برایقه را تصرف کنند و تا نزدیکی شهر سرت، زادگاه قذاوی پیش روند. اما با حملات متقابل نیروهای دولتی ناچار به عقب نشینی شدند. اکنون بر پایه گزارش‌ها شورشیان در برایقه بار دیگر به مقابله با نیروهای دولتی برخاستند. نیروهای دولتی به شومه شهر اجدابیا در 160 کیلومتری بنغازی پایگاه شورشیان نیز رسیدند. در غرب لیبی نیز نیروهای قذافی شهر مصراته را که هنوز در دست مخالفان است محاصره کردند. شیخ محمد السبا وزیر خارجه کویت میگوید این کشور شماری از دیپلمات‌های ایرانی را که مظنون به جاسوسی هستند اخراج می‌کند. او روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که شواهد محکمی دارند که این عده با شبکه جاسوسی کشف شده در این کشور مرتبط بوده و شخصیت‌های نامطلوب اعلام خواهند شد. از سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط ایران با یک شبکه جاسوسی در کویت را تکذیب کرده است. چند روز پیش دادگاهی در کویت دو ایرانی و یک کویتی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی مراسم تشییع جنازه پدر آقای موسوی در تهران صبح پنجشنبه پس از مداخله ماموران امنیتی نیمه تمام ماند. بر پایه این گزارش قرار بود جنازه میر اسماعیل موسوی از مقابل خانه‌اش در تهران تشییع شود، اما ماموران امنیتی و لباس شخصی با فشار و تهدید نگذاشتن حاضران جنازه را تا مسافتی همراهی کنند و خود آن را به آمبولانس منتقل کرده و به بهشت زهرا بردند. به گفته سایت کلمه، 7 نفر هم در این مراسم بازداشت شدند. جامعه بین‌المللی بهائیان از افزایش حکم زندان برای رهبران بهائیان ایران به 20 سال خبر دادند. در بیانیه این جامعه آمده که دادگاه تجدید نظر حکم 20 سال زندان این هفتن را به 10 سال کاهش داده بود، اما اکنون مسئولان زندان به آنها گفتند که همان حکم 20 سال برای آنها تایید شده است. این بیانیه افسوده از آنجایی که حکمی ابلاغ نشده، معلوم نیست که علت این تصمیم چه بوده، اما گفته می شود که دادستان عمومی تقاضای نقض حکم دادگاه تجدید نظر را کرده بوده است. وزارت خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرده است که سرهنگ فیلیپ منگو، رئیس ستاد کل ارتش ساحل آج، به آفریقای جنوبی پناهنده شده است. در این بیانیه آمده است که جنرال منگو هم اکنون در اقامتگاه سفیر آفریقای جنوبی در ابیجان است. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه به اتفاق آرا تحریم‌هایی را علیه لورن بگبو، رئیس جمهوری ساحل آج، تصویب کرد تا او را به سپردن قدرت به آلساندرا واتارا مجبور کند. سازمان ملل واتارا را به عنوان برنده انتخابات 6 ماه پیش ساحل آج به رسمیت می‌شناسد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش بشار اسد رئیس جمهور سوریه به خواسته های مردم این کشور را مایوس کننده خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بشار اسد در سخنانش به خواسته های مشروع مردم این کشور برای اصلاحات و آنچه که مشاوران خود او اعلام کرده بودند پاسخ نداد.
با تشکر از همکارم رضا جمالی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در بخش دوم مجله شامگاهی، این شما و این هم مجله نگاه تازه، کاری از همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. این بار گفتگو دارند با خواننده محبوب نوشافرین. من هم با شما در این لحظه خداحافظی میکنم. این شما و این هم نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم. در سال
نزن. آروم باش. میکروفون فاصله بگذره.
در سال 1300 می‌خواستم در سال 1390 یه ذره هیجان بدم به برنامه.
ادامه بده.
در سال 1390 خورشیدی در کنار شما هستیم. مهمون خونه هاتون هستیم. همونطوری که وعده داده بودیم رو فیسبوکمون، این دفعه با یک برنامه خوب اومدیم.
یک خواننده مهمون ماست، خانم نوشافرین که الان در دبی هستش و مهمون آقای عارف، خواننده محبوب ایرانی.
و ما از این فرصت استفاده کردیم، رفتیم خونه آقای عارف مهمونی، البته از پشت تلفن چون نمیتونستیم بریم دبی، و خانم نوشافرین رو آوردیم به خونه های شما.
باشه، پس
بریم چند تا ترانه رو گوش بدیم از خانم نوشافرین و مستقیم بریم دبی.
ما دو تا باید با هم دیگه باشیم، مثل قایقی که زنجیره به آب، مثل شبنم توی خواب گل سر، مثل شب که مهربون میشه. ای به اندازه صحبت ظلمت و شب، تو تن سنگی من، تو میگی سلام فقط با یک کلام، دیوونه میشم جز تو نمیبینه چشم، با تو میام راه اگه بی عبوره، جاده سنگی اگه سوت کوره، ماه اگه می ابرگه هست که بینی، تو خستگی ها دل من صبوره، با تو میام
ممنون که وقتتون رو در اختیار قرار دادید. ما خوندیم که شما هم اول فروردین به دنیا اومدید. این جدیه یا مثل قدیما بود هر کسی به دنیا میومد شناسنامه‌اش رو میگرفت اول فروردین؟ شما هم اینطوری هستید؟
والا دقیقاً نمیدونم، ولی من هرچی به پدرم قسم و آیه خوردم میگه نه واقعا تو اون موقع به دنیا
اومدی. آها، پس خودتون هم شک داشتید.
بله، من خودم هم شک داشتم، چون همه همین حرفی که شما میزنین به من هزاران بار گفتن.
حالا همین به هر صورت تولدتون هم مبارک، البته با تاخیر دو سه روزه.
خانم نوشافرین، شروع کنیم. اول یه مقدار میخواین اصلا در مورد دوره کودکیتون بگین؟ علاقه موسیقی از همونجا شروع شد؟ البته هر کیو ازش میپرسیم میگن از دوره کودکی ما علاقه داشتیم.
دقیقاً هم درست میگن، و اینکه همیشه آدم وقتی بچه است اگه صدا داری همون موقع میفهمی که صدا داری. و خب اون موقع هم من یادم دبستان که میرفتم، اون زمان فیلمای هندی خیلی مود بود تو ایران، مثل سنگا و اینا. من کوچولو بودم، منو وادار میکردم بخونم و خیلی هم علاقه من بودم و میخوندم. واقعا تنها آرزوم این بود که خواننده بشم.
حالا صداتون به پدرتون رفته، به مادرتون رفته؟
از پدرم. چون پدرم خیلی صدای خوبی داره و یادم میاد که در زمان جوانیشون میخوندن در سبک آقای ایرج و آقای گلپایگانی، و فکر میکنم از عمه‌هام هم چند نفر هستن که صدای خوبی دارن.
ولی خب شما همون زمان که شروع کردین به خوانندگی بازیگری هم کردین، و در کنارش چی شد اصلا رفتید به اون سمت؟ اون زمان البته اینم مد بود که به هر صورت هر کی خواننده بود بازیگری هم میکرد.
البته مد نبود فکر
کنم. همه نه.
نه، دو تا استثناش شما بودین و خانم مرجان که از عالم سینما اومدین خواننده شدین.
بله، البته من واقعا از اولش دوست داشتم خواننده بشم، ولی متاسفانه خب اون موقع شام وقتی می‌خواستی خواننده بشی احتیاج به پول زیاد داشتی که آهنگ بخری، شعر بخری و این کارو ادامه بدی. به هر حال من که محصل بودم، خانواده‌ام هم که اصلا علاقه ای نداشتن که من وارد کار هنری بشم. یادم میاد یک آگهی در روزنامه اطلاعات یا کیهان، دقیقاً یادم نیست، زده بودن که احتیاج به یه هنرپیشه 18 تا 20 ساله دارن برای فیلم شورش که رول مقابل آقای ناصر ملک‌مچیی و آقای همایون و آقای مرتضی عقیلی فکر میکنم الان اگه درست یادم باشه. البته من اون موقع اصلا 18 سال 20 ساله نبودم، ولی خب چون یه خود پر رو بودم، پاشدم از مدرسه رفتم اونجا. به اتفاقی که از دوستانم وقتی که وارد استودیو شدم، استودیوی پدام بود که
آقای علی عباسی صاحبش،
بله، رفتم تو. وقتی خانما رو دیدم اونجا، دخترای خوشگل ایرانی همه آرایش کرده، من رو پوش مدرسه رفتم، گفتم امکان نداره که من قبول بشم. به دوستم گفتم حالا که اومدیم خانم پوری برایی هم اونجا تشریف داشتن، گفتم من خودم خیلی طرفدار شدم. گفتیم حداقل بریم یه امضا بگیریم این همه راه رو اومدیم. رفتیم تو. من همونجوری که داشتم هی نگاه میکردم به خانم پوری برنامه که برم جلو، یه آقای اینجوری دست دراز دراز کرد به طرف من، گفت بیا جلو بیا جلو. رفتم بعد گفت ای این ببین چقدر شبیه آفرینه. بعدن
آفرین هنرپیشه معروف فیلمای فارسی.
بله. بعدن متوجه شدم که ایشون آقای منوچهر صادق‌پور شوهر خانم آفرینه و خودشون هم که خوبی که از فیلمداری خیلی خیلی خوبی بودن اون زمان، و خانم آفرین هم با ایشون ازدواج کردن و کار سینما گذاشته بودن کنار. به هر حال آقای زنده یاد میرلوهی کارگردان فیلم بودن و از من تست سینمایی گرفتن و من قبول شدم و به همین دلیلم اسم منو گذاشتن نوشافرین. ولی خب متاسفانه اون موقع ساخته نشد فیلم. بعد من با کسای دیگه آشنا شدم و فیلم قصه ماهانه با آقای
جواد طاهری. خانم نوشافرین دوست دارین بگین اسم اصلیتون چیه غیر از اسم هنری؟
من اسمم فاطمه است. بله.
ولی من دیدم که مثلا اینکه دوستاتون بهتون میگن نوشین. آقای عارف هم یه لحظه گفت نوشین. من موندم.
بله. آخه نوشافرین اسم گنده ایه. اینی که چی میگن کاتش میکنن.
خانم نوشافرین من خیلی سنم کم بود، یعنی راهنمایی میرفتم فیلم قصه ماهان رو دیدم. حالا جدا از داستان فیلم که خیلی داستان عمیقی داره، حالا اینکه جواد طاهری موفق بوده این فیلم رو خوب در بیاره یا نه به کنار،
ولی
بازی و کل فیلم یه مقدار بحث انگیز بود، به ویژه بازی که شما انجام دادی بعدش خیلی بحث انگیز شد توی مطبوعات اون زمان و حتی بین مردم شما رو به عنوان یک هنرپیشه دیگه ای شناختن.
خیلی خوبه که شما خیلی باز صحبت بکنین، چون اصلا هر اتفاقی که در گذشتهم افتاده ممکنه خیلی چیزا اشتباه بوده، ولی من بهش چی میگن چجوری بگم خدایا،
یعنی ازش فرار نمیکنی.
آفرین مرسی کمکم کنین لطفا، به خاطر اینکه به هر حال در اون زمان بله من در فیلم قصه ماهان لخ شدم، چون یکی باید از اون بالای حموم زنونه نگاه میکرد. خب کیش که تو حموم زنونه که با لباس نمیره بشینه خودشو فقط من نبودم، خانم زری خوشگام که خیلی هم گردن کلفتر از من بود صحنه لختی بازی کرد،
همسر آقای علی حاتمی.
بله. ببین لخ شدن یه مسئله بود که خب اون موقع فکر میکردن که این دیگه خب اشتباه سیستم بود، چون این سیستم میتونست از این که به مردم رویا فروشی بکنه حداقل داستانایی هم که درست میکنه یه ذره واقعی باشه و این مسائل حل باشه بین مردم، که متاسفانه اینجوری نبود. ولی داستان قصه ایمان داستان قشنگی بود، اما متاسفانه چون من که خودم جدید بودم بقیه هنرپیشه‌ام هنرپیشه‌های معروفی نبودن، متاسفانه فروش فیلم با شکست روبرو شد.
از نحوه حرف زدنتون به نظر میاد که پشیمونید از اون کار.
من اصلا پشیمون نیستم. من فقط گاهی وقتا وقتی فکر میکنم به گذشته خودم و شروع کاری که داشتم، میگم که شاید میتونستم کارمو خیلی بهتر انجام بدم، شاید خودمو بهتر میتونستم به مردم نشون بدم. ولی باور کنید در اون زمان هم مثل همین در حال حاضر همش پارتی بازی بود. مثلا مثل خانم شوره آغاشلو وقتی که وارد سینما شد، خب برخورد با یه سری دیگه مثلا یه فیلمای جدی تری بازی کرد، در حالی که میتونست که بر بخوره با یه سری دیگه. بعد من خب یه دختر جوون 16 ساله‌ای بودم که اومدم این کاری کردم و واقعا فقط دلیلم این بود که بتونم پول جمع کنم خواننده بشم، و برام مهم نبود حالا که افتاده بودم توی این مسیر، می‌خواستم هی تون 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 فیلم بازی کنم، که در زمان کوتاه که 2 سال بیشتر توی این شغل نبودم نزدیک 14 15 تا فیلم بازی کردم. البته فیلمایی نیست که بتونم بهش افتخار بکنم به جز سازش که با آقای بهروز وثوقی بازی کردم،
کار آقای متوسلانی،
ولی خب یکی از کارهای قشنگ آقای متوسلانیه، و فیلم خاکستری که با سعیدراز بازی کردم که کارگردانش آقای محمد صفار دوست خیلی خوب من بود در اون زمان. ولی بقیه‌اش خب همون فیلم فارسیایی بود که همه بازی می‌کردن و مردم هم می‌رفتن یکیشو می‌دیدن یکیشون نمی‌دیدن.
به هر حال جامعه ایران اون موقع هم سنتی بود. این سخت نبود بس. که توی فیلمی نقشی رو بازی کنید که صحنه سکسی داشت؟
به خصوص اشاره کردیم که خانواده‌تون هم نمی‌خواستن که برید وارد این عرصه بشید.
سخت بود یه جورایی، وقتی هم که وارد می‌شدی دیگه خب دیگه شده بودی دیگه، کسی نمی‌تونست کاری بکنه. ولی خب در اون زمان هم سنتی بود، ولی خب نه به این شدتی که الان هست.
یعنی هیچ وقت بیرون شما با مشکل مواجه نشدید؟
من به مشکلی بر نخوردم تا وقتی که خواننده شدم. یه مقدار روزنامه‌ها به من پریدن، ولی خب خدا رو شکر تو صحنه خوندن من انقدر موفق شدم در ایران که همه چی فراموش شد و مردم انگار که منو فقط به عنوان یه خواننده میشناختن.
برای چی روزنامه بهتون تو بیدن؟
بهم گفتن که آره بی پرواز و بی هنره و از این از
مثلا میگفتن که شما فقط نقشتون همینه که مثلا لخ بشی توی سینما.
بله، البته فقط زن روز این تهمت رو به من زد. شاید اگه من اون موقع مثلا به جای اینکه با آقای ایکس آشنا بشم مثلا میرفتم تو سیستم آقای مسعود کیمیایی، یه جوری دیگه منو معرفی میکرد میدونین. ولی متاسفانه چیزی که برای ما هنرمندا غم انگیزه، مثلا اونایی که قبل از انقلاب مثلا مدت کوتاهی کار کردن مثل من و همین هم دورهای خودم لیلا شهره اینا، ماها فرصت اینه که خودمون رو یه جوری تثبیت بکنیم و نداشتیم. چون فوری انقلاب شد، 2 سال هنرپیشه بودیم، 3 سال خواننده بودیم.
خب خانم نوشافرین، چطور شد که یک دفعه به خوانندگی پرداختید؟
در همون زمانی هم که بازی میکردم، خب یادم منو به آقای بابک برات، آقای حسن شمعی‌زاده که خودشون آهنگسازای خیلی بزرگ و بنامی بودن، آشنا کردن. یکی دو تا آهنگ ضبط کردیم که متاسفانه نتونستیم تمامش بکنیم. حتی آهنگ خانم گوگوش که تو اون کوه بلندی کوه، اینو من خونده بودم که بعد خانم گوگوش خوندن و به بازار اومد. تو من با آقای فیضون خوشنود که دوست یکی از دوستانم بود آشنا شدم. ایشون هم آهنگساز بنامی نبودن، فقط یکی دو تا آهنگ کوچیک ساخته بودن، داده بودن به خانم اصلی که اونم اصلا مردم نمیشناختن. که
ولی خانم نوشافرین بین کلامتون آقای خوشنود تو کام خیلی تاثیر گذاشت روی کار شما و رو سبکتون.
بله همین، برای اینکه فیضون خوشنود موقعی که من آشنا شدم، من نمیدونستم سبکش چیه، فقط آشنا شدم که کارمون رو شروع کنیم و چون اونم آهنگساز جدیدی بود و دوست داشت که بیاد بالا، با هم قرارداد بستیم و شروع کردیم. و واقعا یعنی من الان هر چی که دارم از ایشونه و واقعا مدیون ایشون هستم.
فکر میکنم که اکثر هوادارهای شما یا حتی هر کسی که ترانه‌های ایرانی رو گوش میده، شما رو با ترانه گل هم گل آفتاب گردون میشناسه، یعنی یه جوری سمبل شما شده، امضای شماست.
درسته، ولی خب آهنگ گلهام گل آفتاب گردون اصلا از کارهای آقای خوشنود نبود.
نه، اون آهنگ ترکی بود.
بله، یه ترکی استانبولی بود که
سعید دبیری،
آقای شهرداد روحانی اینو دادن به من و آقای دبیری هم شعرشو گفتن و ایشون هم خودشون تنظیم کردن اون زمان و من خوندم که چقدر گره. ولی خب کارهای فیضون خوشنود مثل پیچک، خیلی یه ذره عاشقم باش، اینا همه آهنگایی بود که آقای خوشنود ساختن، خیلی هم معروف و محبوب بود.
امل ساین هم خوند دیگه، یه ذره عاشقم باشو توی سرسپرده مال ایرج قادری.
اول ایشون خوندن بعد دادن من خوندم.
می‌خواستم بگم اون زمان که شما وارد کار خوانندگی شدین، خب یک خواننده مثل گوگوش فعالیت می‌کرد، رقابت با گوگوش چجوری بود؟ من چون اینطوری که دیدم اغلب هنرمندای نسل شما که اسمم بردین، لیلا فروهر، شهره، اینا یه جوری همه تو اذهانشون اینجا افتاده بود که اینا می‌خوان رقابت کنن با گوگوش.
منم بودم توشون.
والا من اینو از کسایی شنیدم که به هر حال هم تو اون حرفه بودن، هم کسایی که عادی بودن، آدمای معمولی.
فقط برای من سوال جالبیه، بخاطر اینکه خانم شهره و خانم لیلا فروهر رو آقای محمود قربانی آوردن به بازار خوانندگی، بخاطر اینکه ایشون اون موقع از خانم گوگوش جدا شده بودن و می‌خواستن یکی رو بیارن که رقیب خانم گوگوش بشه. ولی من اصلا هیچ وقت اونایی که منو می‌شناسن نخواستم از خانم گوگوش تقلید کنم. حتی مدل موهای خودم اون موقع مد بود و حرکات رقص من اون موقع خودش مد بود برای این نوشافرین، نه بخاطر اینکه از گوگوش تقلید می‌کرد. معلوم اساسیت به خصوصی نسبت به گوگوش داشتن.
ولی کدوم خواننده‌های اون زمان بر صورت یه جوری برای شما الگو بودن یا خیلی بهشون علاقه داشتین؟
من خانم رامش رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم. من سوای بقیه، حالا هر کی هر حال عقیده ای داره و قابل احترامه، من همیشه خانم گوش به عنوان یک آرتیست من پیش قبولش دارم. و خب در زمان خودش ماشاءالله خواننده ای نبود و تمام آهنگایی که می ساختن نصیب ایشون شد، که خوش به حالشون که این یک پرونده بسیار زیبایی برای ایشون. یادتون باشه زمانی که خانم گوش، خانم گیتی و خانم رامش خواننده بودن، خواننده جوان زیاد نبود و دوره ما که یه دفعه همینجور خواننده‌های جوان به بازار اومد، ما خودمون نه که خطری باشیم، به هر حال هممون واسه خودمون یک پرونده‌ای درست کردیم که مردم ما رو می‌شناختن و آهنگامونو گوش می‌کردن.
خانم نوشافرین، اجازه دارم در مورد ازدواجتون با سعید رادم بپرسم؟
خب این دیگه چیزی نیست که نپرسی، بگو.
می‌خواستم بگم که چطوری شد اصلا با سعید راد آشنا شدید؟ این حاصل همکاریتون توی سینما بود؟
بله، ما با هم فیلم بازی کردیم، با هم آشنا شدیم و بعدم ازدواج کردیم. ولی خب زمانی که انقلاب شروع شد با هم ازدواج کردیم.
چه جالب.
با هم زندگی کردیم.
خوب بود زندگی با سعید راد؟
واقعا چه سوالی. اگه خوب بود که ادامه میدادم.
خب 17 سال که ادامه داده بودین دیگه. 17 سال کم نیستش.
مجبوری بود آقا. 7 سال بعد انقلاب ایران بودم و هیچ جوری نمیتونستم جدا بشم. بعدم که رفتم هند 5 سال اونجا بودم، بعدم رفتم کانادا. دیگه کانادا که رسیدم بعد از 2-3 سال از هم جدا شدیم.
چه مسیر جالبی. هند برای چی رفتین اون وقت؟
برای اینکه دوست داشتم.
نه، یاد بچگی سنگام و اینا دیده بودیم، می‌خواستیم بریم.
می‌خواستم ویژن تیمالا رو اونجا ببینم.
اکشن ویژن تیمالا دیگه بیچاره خیلی پیر شده بود موقعی که من رفتم، ولی من واقعا علاقه خیلی زیادی داشتم به فیلم‌های هندی. برای زمانی که انقلاب بود دیگه ما سرگرمی نداشتیم، همه قاچاقی فیلم‌های هندی می‌دیدن. من خیلی سینمای هند خیلی خوب پیشرفت کرد. الانم که خودتون حتما می‌دونین دیگه، واقعا دنیا رو گرفته. دوست داشتم برم اونجا کار کنم که رفتم. اتفاقا خیلی هم شانس بزرگی آوردم، با آقای آمیتاب چان آشنا شدم. ایشون به من پیشنهاد فیلم دادن، ولی متأسفانه اون موقع خب ازدواج کرده بودن و سعید اصلا راضی نبود که من این کار رو ادامه بدم. اینی که
زودتر طلاق گرفته بودی مشکلتون حل شده بوده.
زودتر اگه طلاق گرفته بودم دیگه لس آنجلس نمی‌رفتم، همونجا فیلم بازی می‌کردم.
خب خیلی جالبه، چجوری می‌خواید یکم بیشتر
توضیح بدید؟ بله، آقای آمیتابه چون آمده بودن در پونا که ما زندگی می‌کردیم برای فیلم برداری فیلم مه آزاد هم. من اتفاقا با بچه‌ها رفتیم، بچه‌های سعید خیلی دوست داشتن که ببیننش، ما هم رفتیم هتل و شانسی دیدیمشون و وقتی فهمید که مثلا ما ایرانی هستیم و بعد دختر سعید معرفی کرد که من نامادریم خواننده است و پدرم هنرپیشه است، خیلی به ما احترام گذاشت و ما رو دعوت کرد اتاقش با بچه‌ها عکس گرفت. بعد همون موقع متوجه شدم که کارگردان فیلم که اسمش بود تینو آنند، خانم شهناز، یه خانم ایرانیه، با هم صحبت کردیم و دیگه خیلی با هم دوست شدیم و ایشون خیلی خوشش اومده بود که میگفت دوست داری بیای کار کنی و اینا، ولی خب متاسفانه من نمیتونستم و دیگه تصمیم گرفتیم که اصلا از هند بیایم بیرون، بریم کانادا.
آقای راد چطور مخالف بوده؟ خودش هنرپیشه بوده.
اینم اشکال بعضی از آقایان ایرانی.
بعد رفتیم کانادا
و همه آدمای روی زمین، البته نه همه آدمون، مثل من ایرانیایی که مجبور بودن قاچاقی وارد یک کشور دیگه بشن، من به اتفاق بچهای سعید، چون سعید زودتر از ما رفته بود کانادا، رفتیم و پناهنده کانادا شدیم و اونجا من اقامت گرفتم. وقتی که اقامت گرفتم، خب بچهایی که در لس آنجلس بودن خیلی زنگ می‌زدن و تشویق می‌کردن که حیف باید بیای شروع کنی. خلاصه رفتم در لس آنجلس و کارمو از سال 94 شروع کردم.
حالا یه چیز در مورد خوانندگیتون، مقایسه بین قبل و بعد از انقلاب، یعنی دوره‌ای که توی لس آنجلس شروع کردین، به نظر میاد اون زمانی که توی ایران بودین خیلی ایرانی تر میخوندین، یه جوری تحریر میدادین صداتون،
یه فرم خاصی داشت،
خیلی دیسکویی شدین دیگه الان، نه؟
خب آخه الان بدبختی اینه که همه مردم میخوان فقط برقصن.
مثلا اون کارهایی که واقعا ما از شما شنیدیم، مثل بخون بخون، مثلا اون فرم خوندنتون یه فرم خاصی داره که توی کارهای بعد از انقلابتون نیست.
اولا که اون موقع که ما میخوندیم، چون شورای موسیقی بود و بعد آهنگا میرفت رادیو و از طریق زیر گوش اساتید رد میشد، شعر ما تصویب میشد، آهنگ تصویب میشد، خوندن من تصویب میشد، بعد در رادیو و تلویزیون پخش میشد. الان متاسفانه هر کی میتونه یه دونه آلبوم بزنه و بیاد یه پولی بده به این تلویزیون‌ها، هی مرتب پخشش کنن. الان متاسفانه آهنگا تند شده، مردم دیگه حوصله ندارن بشینن شعرهای سنگین گوش کنن و اونهایی که همسن و سالهای ما هستن که مثلا منو یادشونه، متاسفانه الان به یک جایی رسیدن که دیگه حوصله ندارن. اونهایی هم که جوونن واقعا فقط میخوان ریتم گوش کنن. به هر حال منم که میخوام برم یه جایی برنامه اجرا کنم و سوایو کنم از این راه زندگیم به چرخه، مجبورم یه جوری کار بکنم که مورد توجهی جوونام قرار بگیرم. میدونین چی میخوام بگم؟
خانم مشافن یک اشاره هم بکنیم به همکاریتون با ترانه سراهایی که داشتین. من دیدم که شما یه مقدار مثل مایه های فمینیستی و اینا هم دارین. نه
آره، من فمینیست هستم و من فکر میکنم که، البته اینم بگم، این از شانس من بود که من برخوردم بین شاعرهای خانوم مثل خانم مینا جلالی، اصلا من عاشق اون واژه‌های ایشون هستم که به کار میبرن در شعر، و خانم پاک سیما، خانم بهار سعید. من آلبوم جدیدی که فعلا دسترس ندارم، یعنی نمیخوام به بازار بدم به خاطر اینکه واقعا خیلی مشکل شده این مدت آلبوم زدن. یه آهنگ هندی هم من و دوستم کیا با هم خوندیم. اجازه بدین که من از میکروفون شما استفاده کنم و به تمام شنونده‌های خوب رادیو فردا تبریک عید بگم. ان شاءالله که سال خوبی باشه برای همتون، همچنین برای شما دوستای عزیز. و بازم مرسی از آقای عارف که باعث آشنایی من با شما شد. آقای عارف که از دوستای خیلی خوب منه که من بهشون افتخار میکنم. گل ها میگل افتاب گردون، میترس دلم از بارون، یارب تو شب محتابی دلارو نگیر از مش. میتونم میتونم حرف دلم و واسه تو بگم، دنیا رو بگم خودتو خودم. یه ذره عاشقم باش قد سر یه سوزن، یه ذره عاشقم باش قد یه دونه ارزن. دلم میخواد رسیدیم به قسمت ایمیل ها و از اونجایی که خیلی زیاده اصلا نمیدونیم چیکار کنیم.
البته
اینو بهتون بگم، این که ما ایمیل های شما رو نمیخونیم و خیلی شکایت میکنیم که ایمیل ها رو یا کامل بخونید یا نخونید، اون به دلیل وقت کم برنامه ماست.
آره.
بدونید که ایمیل های شما رو ما میخونیم.
آره دقیقاً، ما با دقت میخونیم و اگر بهشم فکر میکنیم و سعی میکنیم که عمل کنیم بهش. ایمیل هایی که دریافت کردیم از مریم از شیراز، حامد و لیلا و محمد علی و محمد از استان اصفهان.
خب تموم شد ایمیل ها؟ نه
چند تا هم مثل این که جدید اومده، در آخرین لحظات به دستمون رسیده، از یکی به نام دریم من، مرد رویایی، عمادالدین، شایان از ژاپن و راستین.
و تلفنایی که داشتیم، عقیق از شیراز، یک چوپان از اطراف شهرستان نیریز و میلاد از تهران به همراه زیبا از سیستان و بلوچستان.
خیلی ممنون از تماساتون. در ضمن یه بار دیگه هم عیدتون مبارک و اینها، از اینه که
سال خوبی داشته باشید.
خیلی هم پیغام تبریک برام فرستاده بودن. دیگه فرصتی نیست. خدا حالا اگه وقت کردین یه ایمیلی بزنید به ما، jawanan@radiofarda.com،
یا با ما تماس بگیرید 2042021121414، و البته بگین که این پیام برای نگاه تازه است.
و به فیسبوک ما هم سر بزنید، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه، دو تا اچ داره، NEGAH نقطه TAZEH. خب فکر کنم محمد این برنامه رو حتما با یک ترانه از نوشافرین تموم میکنیم. حتما
میخواد داریوش تموم کنیم. معلومه دیگه نوشافرین مهمونه.
نه، یک ترانه قدیمی بشنوید از نوشافرین، همش داره چپ چپ نگاه میکنه.
همین. پس بشنویم بخون بخون رو با ترانه هدیه و آهنگ فریدون خوشنود، صدای نوشافرین.
Oh,